کف میدان محقق نخواهد شد. اون این است که ما این منطقی که جدا میکنیم از هم دیگه به خاطری که تخریب نسبتاً بالا صورت گرفته، شهرهای موقتی رو خود ما تشکیل خواهیم داد که اینا همش مستلزم این است که دیگه چیزی به اسم مقاومت و درگیری وجود نداشته باشه و تو این شهرهای موقت مردم اسکان میدیم و بعد به سمت مدیریت کل غزه خواهیم رفت. این ایده ای است که مطرح کردن درباره غزه. اما موانع جدی اینها عرض کردم موقعی که روی زمین بیان، یه بار هست فقط بمباران هوایی دارن، کودکان اینها کشته میشن، خب این راهی وجود نداره چون مقاومت اونجا سلاح سنگین نداره و درگیریش رو هوا ضعیف، و روی زمین که بیان اون موقع موانع اینها به طور جدی بروز خواهد کرد.
خب تحلیل محترم علیرضا کمیلی بود. گزارشی از پروژه هزینه‌های جنگ مؤسسه واتسون برای امور بین‌المللی و عمومی نشان می‌دهد که حملات رژیم صهیونیستی در جنگ غزه تاکنون جان 232 خبرنگار را گرفته و به طور متوسط 13 نفر در هفته محسوب می‌شود. این آمار جنگ غزه را به مرگبارترین جنگ تاریخ برای فعالان رسانه‌ای تبدیل کرده است. شبکه الجزیره با انتشار این مطلب نوشت تعداد خبرنگارهایی که جان خود را در جنگ غزه از دست دادن از مجموع کشته شدگان این حرفه در دو جنگ جهانی، جنگ ویتنام، جنگ‌های یوگسلاوی و جنگ آمریکا در افغانستان بیشتر است. طبق اعلام پروژه هزینه‌های جنگ، این جنگ واقعاً بدترین درگیری نظامی تاریخ برای خبرنگاران بوده است. مراکز درمانی نیز همچنان هدف حملات اسرائیل هستند. دکتر منیر البرش مدیر کل وزارت صحت عامه غزه روز پنجشنبه گذشته با اشاره به وضعیت بحرانی سیستم صحت عامه غزه و مجروحان بیماران اعلام کرد که رژیم اشغالگر همچنان به کشتار مردم غزه ادامه می‌دهد و همه مردم غزه محکوم به مرگ تدریجی شده‌اند. خیلی سپاسگزار هستم از یکایک که شما عزیزان برنامه نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. دعوت میکنم آخرین تحولات جهان به خصوص تحولات غرب آسیا رو از طریق سایت ما دنبال بکنید. در سایت رادیو دری خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای تحلیلی داریم پیرامون تحولات غرب آسیا. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام آدرس ما @رادیودری مشهد. ادامه حملات آمریکا علیه یمن یکی دیگر از رخدادهای مهم غرب آسیا است. انیس الاسبهی سخنگوی وزارت صحت عامه یمن آمار قربانیان تجاوز آمریکا به صنعا و سایر ولایت‌ها از اواسط ماه مارس را 61 شهید و 139 مجروح اعلام کرد. و همچنین اعلام کرد از زمان آغاز عملیات پشتیبانی یمن از غزه، تجاوز سه جانبه آمریکایی، بریتانیایی و اسرائیلی به یمن منجر به شهادت و مجروح شدن 964 غیر نظامی شده است. همزمان با ادامه حملات نظامی، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز روز چهارشنبه گذشته از اعمال تحریم‌های جدید علیه یک شبکه مالی که با سعید الجمل مسئول مالی انصار الله یمن همکاری می‌کرد خبر داد. بر اساس ادعای خزانه‌داری ایالات متحده، این شبکه کالاهای حساس و تسلیحات نظامی به ارزش ده‌ها میلیون دلار از روسیه تهیه کرده بود. اما با وجود حملات گسترده آمریکایی‌ها، یمنی‌ها همچنان به مقاومت ادامه داده و حتی ضرباتی را به آمریکا وارد کردند. پیرامون تحولات یمن یک مطلب مهم ناکامی آمریکاست در توقف انصار الله یمن. تحلیلی با هم بشنویم از محمد علی السمادی، تحلیلگر نظامی از یمن، که در گفتگو با شبکه خبری تلویزیون ایران صحبت‌های پیرامون این موضوع داشت. بخشی از آن تقدیم حضور شما شنونده‌های عزیز می‌شود.
یمن در جهت حق و امریکا در جهت و در سمت باطل قرار دارد، اما زمانی که گفته می‌شود 1 میلیارد دلار هزینه برآورد شده است، واقعی نیست، درست نیست. زیرا خب اقدام یمنی ها در سرنگون کردن 17 پهپاد امریکایی که هر کدوم آنها تقریبا حدود 3 میلیون دلار و برآورد می شود. بنابراین حدود نصف میلیارد دلار هزینه این پهپادها بوده است. هر موشکی که شلیک می شود مثل موشک های تات حدود 15 میلیارد و میلیارد ها موشک هایی که شلیک می شود هزینه معادل 10 میلیارد داشته است. همچنین تجهیزات و تسلیحات و تلاش های انسانی که امریکا در این باره انجام می دهد و به کار گرفته است میلیارد ها و نه 1 میلیارد دلار هزینه داشته است. امریکا در این باره هم دروغ می گوید، اما با وجود همه این هزینه های سسام‌آور امریکا در تحقق اهداف خود به نتیجه و به سرانجامی نرسیده است. من در این باره در پاسخ به شما می گویم که امریکا توان تحقق و تحقق هدف راهبردی ندارد، زیرا حملات معادله نظامی در یمن را تغییر نداده است و در این خصوص پهپادها و موشک های یمنی ها همچنان شلیک می شود و همچنان عملیات ها و اقدامات دریایی یمنی ها با شلیک موشک های بالدار و موشک های بالستیک ادامه دارد و کشتی های آنها را هدف قرار می دهد. امریکا در این باره حقیقتا موفقیت چندانی کسب نکرده است. علت برمی گردد به شرایط جغرافیایی اجتماعی یمن. از زمان جنگ جهانی اول هیچ کسی نتوانسته است به ناوهای هواپیماهای هواپیمابر امریکا حمله کند، اما در اینجا من میگویم که یمنی ها توانستند این کار را انجام بدهند و آنها توانستند با موفقیت امریکا را در یک گرداب فرو ببرند، آن هم با عملیاتی که علیه ناوهای هواپیمابر آنها انجام می شود. در این باره یمنی ها صرفا به توان نظامی کلاسیک خود بسنده نمی کند، بلکه از پایگاه های دیگر، از تکنیک ها و تاکتیک های جدید به شیوه جنگ های جدید استفاده می کند و از موشک های فراصوتی و پهپادهای پیشرفته استفاده می کند و از تکنیک های تهاجمی و دفع و دفاع بر اساس تکنیک های نظامی استفاده می کند و این بر اساس تحلیل های نظامی است که من در این باره می گویم و یک واقعیت است. امریکا را می بینیم که در عرصه عمل دچار استیصال شده است. یمنی ها تجربه و تاریخ بسیار زیادی در برخورد با نیرو و قوای متهاجم و متجاوز دارند. آنها باید بدانیم که آنها همچنان با سلاح‌ها و موشک‌ها و پهپادهای خود اهداف خود را هدف قرار می‌دهند، اما آمریکایی‌ها نمی‌توانند جنگ را در این باره یکسره کنند چون توان هدف قرارگیری اهداف مورد نظر را ندارند. اساساً بانک اهدافی برای هدف قرار دادن پیدا نمی‌کنند. در همین ارتباط باید بگویم که یمنی‌ها در پایگاه‌ها در مراکز کاملاً مخفی، کاملاً پنهان هستند و موشک‌های و آمریکا توان شناسایی پایگاه‌های موشکی آنها را ندارد، با وجود اینکه از سیستم‌های اطلاعاتی بسیار پیشرفته استفاده می‌کند، اما در این باره ناکام مانده است و توان شناسایی ندارد.
خب شنوندگان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاهی به غرب آسیا. تشکر یک جهان از همراهیتان. امیدوارستم که برنامه مورد توجه استفادهتان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
خدایا حال دلهای ما را خوب کن. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم درجه که افغانستان، خانواده های نازنین، شنونده های غیر ایرانی برنامه، سلام و درود به شما.
سلام عزیز دلم، در چمنت بلبلم، باغبان به تو میگو سلام، بگو بگلم، سلام بگو بگلم. داده دزوانی موسم، داده دمستی موسم، ستا پا دروازه بنده ما دملنگی موسم. یار کلدی بهار کلدی، یانم غنگار کلدی، آچل من چمنده باغم گدلدار کلدی، آچل من چمنده باغم گدلدار کلدی. سلام عزیز دلم، در چمنت بلبلم، باغبان به تو میگو سلام، بگو بگلم، سلام بگو بگلم.
صبح روز دوشنبه حالتان چطور هست؟ با برنامه رسم زندگی خوش آمدین. امروز هم با همکاران خوب ما در خدمتان هستیم. وحیده حسینیان گوینده و تهیه کننده برنامه، طیبه نوری خانم صدابردار ما هستند، خانم سپهری کارشناس و روانشناس برنامه هستند، همکار گزارشگر ما در شهر هرات شیما وفا، و صحبت‌های شما، پیامک‌های شما، به هر حال هر چی از دوست رسد نیکوست. به خاطر چی؟ به خاطر ای که ما یک شماره براتون میتیم و شما از طریق این شماره میتونین پیامک‌های صوتی، متنی، کتبی‌تون بر ما ارسال بکنید. بله، شماره از این قرار است: 090 50 300 689. این شماره به تلگرام وصل هست. برای برنامه خودتان رسم زندگی پیامک کنید. طفل یک میگه ریموت باید به دست ما باشه. طفل دوم میگه نه خیر، باید به دست ما باشه. طفل اول میگه که ما میخواییم برنامه ای چینل ای شبکه را تماشا کنم. طفل دوم میگه نه خیر، او چینل دیگه، او کانال دیگه، او شبکه دیگه. در خانه بین طفل یک و دو مدام جنجال است و پدر و مادرم خسته از این جنجال، نمیدانن که چی کار باید بکنن. آرام باشین او بچه، بیخی سر ما را درد گرفت، خانه را بیخی در سرتان ورداشتین. بله، ماجرای اختلاف فرزندان در خانه و برخورد والدین با این اختلاف ها شاید در خیلی از فامیل ها و خانواده ها وجود داشته باشه، اما باید با این اختلاف ها چه رقم برخورد شود؟ پدر و مادر برای کم کردن این اختلاف ها چه راه و روشی را باید داشته باشند؟ به نظر شما آیا راهی هست؟ پیشنهاد شما چیست؟
و
والدین اول از اینکه باید اونا خودمون یک مشوق اصلی برای فرزندان باشن. من فقط یک توصیه برای والدین دارم که اول تا زمانی که شما آمادگی برای طفل دار شدن نمیگیرین، طفل دار نشین. وقتی طفل دار شدین، باید شما تمام اصول و قوانین کودک آموزی، طفل آموزی و فرزند آموزی باید شما بفهمین و داشته باشین. نشه که خدای نخواست سلسله به سلسله مثل میراث‌های قدیم بالاخره همو تنبیه و همو زدن و همو کندن باشه که خدای نخواسته باز همو طفلم همین میراث بمونه پس برای نسل‌های بعدی منتقل کنه. نه، بیاموزین، بیاموزانین، باید تشویق کنین کودکار و همیشه با صحبت و به اون ارزش بدین، ارزش انسانیت بدین، به ازونو بزرگی بدین تا اونا باشه که همین نسل مثبت ادامه پیدا کنه به نسل‌های بعدی.
شفیقه و جلیله دو تا خواهرها هستن. هر کدامشان چند تا فرزند دارن. شفیقه دختر خدا داده و پسر جمیله. اما رابطه بین این دو تا خواهر خوب نیست و فرزندانشان هم که دختر خاله ها و پسر خاله های همدیگه هستن یا دختر خاله و پسر خاله همدیگه هستن رابطه خوبی با هم ندارن. به نظر شما اطرافیان اونا چه قسم مدیریتی باید داشته باشن تا این دو تا خواهر رابطهشان بهتر شوه؟ و خود این دو خواهر چه نقشی باید داشته باشن؟ اونا خواهر کدام صاحب اولاد و نواسه هستن؟ اختلافهای خود باید چه قسم مدیریت کنند؟ خب دوستان عزیز، میریم به شهر هرات و از شیما وفا میشنویم.
سلام میکنم بر شما خواهر عزیز، روز شما بخیر. خوب هستین؟
تشکر، روز شما هم بخیر، سلامت باشین.
نام مبارک شما چی هست؟
اسم من ملاحته.
ملاحت جان، مصروف چی کاربار هستین؟
انگلیسی و کامپیوتر میخونم.
نام خدا، در خانه بفرمایین که اعضای خانواده چند نفر هستین و چند خواهر و برادر؟
در کل ما به خانواده 5 نفرین و خواهر ندارم و 2 دارم که اونم از من کوچکتر.
خوش و آرام باشین، همراه همدیگر همیشه در سلامتی و شادمانی به سر ببرین. زندگی ره با این 2 برادر که از شما کوچکترن، گاهی وقتا سر موضوعات مختلف در خانه که همیشه خواهر برادر خصوصا کوچکترها، گاهی شما هم جنگ و جنجال دارین.
البته من فکر میکنم در هر فامیلی این کارا هست، به خاطری که این کارا در اثر دوست داشتن و یا هم بعضی دلایل دیگه بین کسایی که واقعا نزدیک باشن به هم این کارا پیش میاد. خب خواهر برادرانم که خیلی به هم نزدیکن، از او خاطر بعض مسائل پیش میایه، ولی خوشبختانه که خیلی طول نمیکشه و زود تمام میشه.
خب اگر گاهی وقتا سر موضوع شما با هم جنگ بکنیم، جنجال پیش بیایه، کی مدیریت میکنه؟ کی شما را از هم جدا میسازه؟
بیشتر فکر کنم این وظیفه در هر خانواده به دوش مادر باشه، چون که ما خانواده ما کوچکتره، خود ما هم کوشش میکنیم که هر کس از خود یک مدیریت شخصی داشته باشه، که اگر باز نشد که توسط این مدیریت شخصی پیش ببره، البته که پدر و مادر مداخله میکنن تا این اوضاع خیلی بزرگ نشه.
باز هم تشکر از شما. ملاحظات عزیز، گاهی وقتا معاش مرد خانواده یا مدیر خانواده که پدر جان هستن قدر بالا و توقعات فرزندا و اعضای خانواده هم در شرایط کنونی زیاد هست، چطور ما باید این مسئله را مدیریت بکنیم تا خدای نکرده دچار مشکل اقتصادی نشه؟
من فکر میکنم بیشتر فرزندانی که یعنی اونایی که خوردن که به هر صورت، ولی اونایی که میفهمن باید در این راستا با خانواده خود همکار باشن، یعنی به اقتصاد خانواده خود ببینن و کوشش کنن از خواستای بیجا پرهیز کنن. به نظر من اگر که اولادا با پدر و مادر خو همگام باشم، میتونم که خیلی خوب زندگی اقتصادی خور گذران کنم.
گاهی وقتا طفلات چی در سن نوجوانی چی هم در سن جوانی توقعات خیلی بالایی می داشته باشن از پدر و مادر، درک نمیکنن. چطور ما باید همین موضوعی کنار آمدن یا تحمل بعضی مسائل رو به اولادای خود یاد بدیم بفهمانیم؟
من فکر میکنم که ای به باز هم به پدر و مادر برمیگرده که اینا بتونن چی رقم به اولاد خو این بفهمونن که وضع اقتصادی ما خوب نیه و یا هم با خیلی چیزای اندک بتونن اونا رو خوشحال کنن. مثلا ضرور نیه که برن حتمی از یک فروشگاه خیلی بزرگ بره از اونا خرید کنن، میتونن چون اطفال میشناسن فقط با دیدن یک چیز جدید خیلی خوشحال میشن، میتونن با چیز بروی از اون پول خیلی کم مصرف کردن اونا رو خوشحال بسازن و میتونن به همی آیستگی ایر تیر کنن تا طفل اونا بزرگ شه و این احساس مسئولیت داشته باشه.
وضعیت اقتصادی در خانواده شما چطور هست؟ توقعات شما که نام خدای قدر آگاهی از این مسائل داریم چطور میگذره و چه قسم زندگی را مدیریت میکنیم که از هر لحاظ شادمانی و خوشحالی برای لحظه های خود داشته باشیم، نه خدای نکرده جار جنجال هاره؟
خب به خانواده ما پدر جانم هم دکانداری دارن، چون ما یک خانواده خیلی بزرگی هم نیم، ولی باز هم از او دو برادر خب من بیشتر کوشش میکنم که با این مسائل پیش برم و انشالله تا امروز که خوب گذشته. همین قسمی که گفتم کوشش نمیکنیم خیلی چیزای برنده در خانواده یا در فامیل خود استفاده کنیم، کوشش میکنیم همیشه چیزای خیلی ساده و زیبایی که یعنی در حد و توان ما باشه استفاده کنیم.
تشکر ملاحظات عزیز،
تشکر از شما و این موضوع خیلی زیبای شما.
تشکر از شایمه جان وفا و از همراهی شما شنوندگان نازنین. سوال از شما دوسته عزیز شنونده داریم و این که شما در خانه تان مدیریت درست و مفید و کار درست به قول دوسته ایرانی ما با چه کسی است؟ اصلا مدیر خانه شما کیست؟ پدرتان؟ مادرتان؟ پدرکلان یا مادرکلانتان؟ از مدیریتش راضی هستین؟ چطور بین اعضای خانواده مدیریت میشه؟ خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه همراهی کنید با کارشناس محترم برنامه سرکار خانم مینا سپهری.
عرض سلام، وقت بخیر دارم. مهمترین نکته‌ای که واقعا شاید در ارتباط هر کسی با کس دیگه مهم هست همین مدیریت هیجان هست، یا چقدر میتونه این مدیریت هیجان سبب بشه ارتباطات خیلی قشنگتر باشه و از اون ارتباطی که با دیگران داریم ما لذت ببریم و دنیا رو زیبا ببینیم و دوست داشتنی. حالا چه کار کنیم که مثلا این بتونیم مدیریت کنیم هیجان رو؟ اصلا هیجان چی هست و چه کارش میتونیم بکنیم؟
بله،
به طور کلی وقتی که یک واقعی رخ میده من یک درکی از اون واقعه دارم. این درکی که حالا من برای شخص خودم دارم در ذهن خودم یک برداشتی ازش دارم، فهمی ازش دارم و با توجه به تجربیات گذشتم اونو درک میکنم، با توجه به باورهایی که دارم اونو درک میکنم. این درک سبب میشه که من درون خودم یک احساسی در واقع ببینم که در درونم یک احساسی رو تجربه کنم. بعد از اون احساسه یک پاسخ فیزیولوژیکی در بدن من ایجاد میشه. هیجان در واقع نوعی از همون پاسخ فیزیولوژیکه. یعنی اینکه وقتی من ناراحت هستم نباید توقع داشته باشم خب خیلی از درون احساس آرامش میکنم، ضربان قلبم پایینه و ریلکسم. نه، وقتی عصبانی هستم، احساس عصبانیت دارم، قاعدتاً یک پاسخ فیزیولوژیکی بدنم متفاوت با زمانی که در آرامش هستم. ضربان قلبم افزایش پیدا میکنه، بعد تنش در عضلاتم احساس میکنم، حتی ممکنه برافروختگی در صورتم دیده بشه. اینها پاسخهای فیزیولوژیکی در بدن به همین نوعی هیجانه و در واقع بعد از این من چیکار میکنم؟ رفتاری مطابق اون رو از خودم نشون میدم. حالا اگر این چرخه رو در نظر بگیریم میبینیم که این اتفاق وسط، وقتی که من یک احساسی داشتم و بعد به دنبالش پاسخ هیجانی در من ایجاد میشه، این شاید دست من نباشه، اما ابتدا و آخرش دست منه. ابتداشن این که من اون واقع شکلی درک کردم، برداشت کردم و انتهاش این که من چطوری حالا رفتار بکنم. پس بنابراین خیلی میتونم بگم که خوشایند هست برای هممون که بدونیم که شاید یک قسمتش دست ما نباشه، ولی ابتدا و انتهاش که خیلی هم مهم هست دست خودمون. و حالا اینکه هیجان کلان یکی از واکنش‌های طبیعی بدنه، دقیقاً مثل تب میمونه. ما نمیتونیم بگیم که هیجانات خوبن یا بدن، چون وجودشون لازمه. انواعی از احساسات داریم، خوشحالی هست، شادی هست، شعف هست، غم هست، ناراحتی هست، خشم هست، عصبانیت هست، تنفر هست، عشق هست، همه اینها هیجان هستن. اما در هر نوعیش باز ما طیف داریم. مثلا این که من اگر از یه چیزی احساس خوشحالی بکنم ممکنه از لبخند شروع بشه تا قهقهه و سرخوشی و اینکه دیگه از خود بیخود شدن. ممکنه من خشمگین بشم، از یک اخم شروع بشه و تا پرخاشگری و زد و خورد و اینها. پس بنابراین در هر باز هیجانی ما طیف داریم. حالا اینکه ما در مورد هیجانات بعد حالا خیلی وقتا مثلا شاید بعد قضاوت کنیم، ما خوب بد نداریم، خوشایند و ناخوشایند داریم. هیجانی که من الان دارم تجربهش میکنم برای من خوشایند هست یا خوشایند نیست. خب معمولا کسی که عصبانی میشن خب اون هیجان خوشایند نمیدونن، چون از درون یک احساس بدی دارن و اینکه پاسخهای فیزیولوژیکی بدنشون اونا رو اذیت میکنه، تپش قلب دارن، تنش دارن، بنابراین پس به شکل ناخوشایندی تجربهش میکنن. الان متوجه شدیم که همه چی از اون برداشت اولی خود من شروع میشه. من وقایع رو نمیتونم انتخاب بکنم، اینکه چه اتفاقی میخواد الان برای من بیفته یا بعدا بیفته نمیتونم انتخاب کنم، ولی اینکه من چطوری در مورد اون فکر بکنم، برداشت داشته باشم، این به تصمیم گیری دقیقاً خودم بستگی داره. من میتونم ذهن خودم رو مثل یک تلویزیون در نظر بگیرم، کاملا یک سخت افزار هست. خب ولی این که من الان یک تلویزیون تو خونم هست، نمیتونم هر روز اینو عوضش بکنم، اما این که من کدوم شبکه رو الان انتخاب بکنم و بشینم تماشا کنم، تحت تاثیر اون قرار بگیرم، دست منه. میتونم شبکه بخشش رو انتخاب کنم، میتونم شبکه تنفر رو انتخاب کنم، میتونم شبکه خشم رو انتخاب کنم. این دست خود من هست، بر اساس همون چیزی رو که انتخاب کردم و دارم میبینم و درک میکنم، خب من برداشت میکنم، در نتیجه به دنبال اون هم یک هیجان و احساسی رو تجربه خواهم کرد. حالا ما در مورد خیلی صحبت ها داریم که همین نرم افزار ذهن ما گاهی وقتا ویروسی میشن. اینجاست که شاید تحلیل های ما اشتباه میشن، خوشایند نیست. ممنون، خدا نگهدارشون.
دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. از اینکه همراهی کردید ما را تشکر. بهترین ها را براتان آرزو می‌کنیم و خدای مهربان یار و نگهدارتان.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
با یوسف آشنا میشی، با ابراهیم آشنا میشی، با نوح آشنا میشی. اینا هم شخصیت تاریخی در نظر نگیر که مثلا تحقیق کنی ببینی نوح مثلا در قله آرارات مثلا کشتیش اومده پایین کجا بوده. نه، نوح خودتی. همین الان هم طوفان نوح هست، کشتی هم هست، یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. همین الان هم تو چو یوسفی ولیکن به درون نظر نداری. مقام ابراهیم رو باید پیدا کنی. بعضی فکر میکنن وقت میرن مکه یه جایی هست میگن اینجا واسه نماز بخونیم، اینجا مقام ابراهیم. اولا از کجا مسلمه که ابراهیم درست تو این نقطه واسطه باشه؟ خیلی مشکل آدم بتونه مسلم بکنه. حالا گیریم مسلم شد که همینجا واسطه بود، چه برکتی به من میرسه؟ ابراهیم اون اینجا واسطه بوده، من باید در مقام ابراهیم واقع بشم، وگرنه اون جای ابراهیم که اهمیتی نداره. ممکنه ابراهیم بره اون طرف یه شقی بیاد واسه. مقام ابراهیم چیه؟ مقام ابراهیم اینه که انی لا احب الافلین، من اینا که افول میکنن دوست ندارم. هر وقت به این مقام رسیدی اونجا میشه مقام ابراهیم. دو رکعت نماز بخون. نوح، ابراهیم، یوسف، یونس، هر وقت که از زیر بار مسئولیتت فرار کردی، گرفتار ظلمات عالم شدی، یه ماهی خوردت، یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش. گفت اون قانون هنوزم هست، هر کسی که خداوند بهش گفت تو بری این کارو بکنی ترسید. گفت نکنه اونجا انبیا رو عره میکنن، ما نریم اونجا. آمد سوار شد در کشتی، کشتی هم یه ماهی اونجا قرعه کشیدن و اینها، و بلعیدش رفت در شکم ماهی و در اونجا در ظلمات بحر و نادا ربه فی ظلمات البحر، اونجا پروردگارش صدا کرد. ما هممون میفتیم اونجا در ظلمت. از ظلمت از کجا اومده؟ از اینکه فرار کردی از مسئولیتت. هر غمی بر انسان میاد مال اینکه مسئولیتش انجام نداده. و شادی تنها راه رسیدن به شادی این است که انسان وظیفه‌شو انجام بده. هر کس شب که میخواد بخوابه به خودش بگه که من وظیفه خودم رو تا اونجایی که در توانم بوده و وظیفه‌ام بوده و میشناختم که اینه وظیفه‌ام، انجام دادم، قصور نکردم، خطا نکردم، ظلم نکردم، این آدم شاده. چه سختی برش پیش بیاد، چه راحتی پیش بیاد، این آدم شاده. برای اینکه شادی پاداش انجام وظیفه است. بعضی خیال میکنن مثلا برن دنبال شادی، شادی فرار میکنه. شکار شادی، این نتانیل هوتورن یه شعری داره، شاعر آمریکایی، به نام شکار شادی. میگه مردم این دنبال شکار میدونن و به دستم نمیارن، تا آخر عمرم به دست نمیارن. تو ولش کن شادی رو، تو بگو من به شادی چی کار دارم؟ من میخوام وظیفه‌م انجام بدم. وظیفه‌ای که انجام دادی شادی خودش میاد پیش، نازت هم میکشه، به طوری که تو بگی که مرا از شوق لطف اوز شادی آر میآید. شادی برات اهمیتش از دست میده، چیزی برتر از شادی پیدا میکنی.
مهرس بردهانم و افغانم آرزوست، از دیب و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، سپاس تو را ای خداوند یاری دهنده و ستوده شده، سپاسی که جاودانه است و مایه آمرزش من و رسیدن به وصال تو.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود به شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور. ممنون که امروز هم این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند کسی که قرآن را تفسیر برای کند، اگرچه صحیح هم باشد، پاداشی به او داده نمی شود و اگر خطا باشد، گناهش برگردن اوست.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم موسوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
هدایت یافتگان،
نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، در این برنامه با خانم ناتاشا راجو، تازه مسلمان کانادایی و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. دوستان، ناتاشا راجو در کانادا متولد شده است. والدین او مهاجر هستند. خانواده پدر و مادر ناتاشا مسیحی هستند. بجز پدر کلان و کاکای مادریش که مسلمانند، اما به دلیل دوری راه با آنها رفت آمد چندانی ندارند. ناتاشا مسیحی معتقدی بود و در مراسم مذهبی فعالانه شرکت می‌کرد. او در این باره می‌گوید:
یک شنبه ها به کلیسا رفتن در خانواده ما یک امر رایج بود و به اعمال دینی پایبند بودیم. ما در فعالیت های کلیسا شرکت می کردیم و کریسمس و عید پاک را جشن می گرفتیم. من به معنای واقعی مسیحی بودم و به خدا ایمان داشتم. والدینم ایمان محکم داشتند و به ما مسائل دینی را می آموختند. در کودکی سوال چندانی درباره دینی که والدینم به من آموخته بودند نداشتم و خوشحال بودم و می گفتم من خدا را دوست دارم، عیسی را دوست دارم، خوشحال بودم که مسیحی هستم.
دوستان، ناتاشا در دوران نوجوانی با سوالاتی روبرو شد که اقتضای کنجکاوی این دوران است. او به دنبال علت اعمال و اعتقاداتی بود که در مسیحیت وجود دارد. این تازه مسلمان کانادایی در مورد شروع تردیدهایش میگوید:
هنگامی که نوجوان حدوداً 17 ساله بودم، شروع کردم درباره اعتقاداتم سوال کردن. چرا مسیحیت حق است؟ چرا باید به خدای ایمان داشته باشم؟ چرا عیسی مسیح به صلیب کشیده شد؟ سوالات از این قبیل به ذهنم می آمد و این زمان بود که شروع کردم به تحقیق و پرسش درباره دینم، ولی جواب عقلانی و قانع کننده برای سوالاتم پیدا نکردم و احساس کردم که مسیحیت راه حقیقی برای من نیست.
دوستان، در این زمان فرصتی برای ناتاشا پیش آمد که تحقیق بیشتری درباره مسیحیت و کتاب مقدس آن انجیل انجام دهد. او باید در کورس‌هایی که از طرف کلیسا برپا شده بود شرکت می‌کرد. او این موضوع را چنین بیان می‌کند:
گرچه چندان ارتباط قوی با کتاب مقدس نداشتم، اما فرصت این را یافتم که درباره کتاب مقدس تحقیق کنم و بخوانم و تلاش کنم که آن را بفهمم. ما اساتید و کلاس‌های مختلفی داشتیم و کتاب‌های عهد قدیم و عهد جدید را مطالعه می‌کردیم و متون مقدس را نیز فرا می‌گرفتیم.
دوستان، بررسی و تحقیق در انجیل نه تنها شک و شبهه‌های ناتاشا را برطرف نکرد، بلکه بر آنها افزود و سرانجام او را به فردی بی‌دین تبدیل کرد. وی از اعتقادات خود در آن زمان این گونه یاد می‌کند:
من اصلاً به دین پایبند نبودم و ضد دین بودم، چون فکر می‌کردم همه اعتقادات به آنچه در جهان است غلط و نادرست هستند. من نمی‌فهمیدم که چه نیازی به دین است و همیشه می‌گفتم یک شخص معنوی هستم ولی معتقد به دین نیستم و تنها ارتباط شخصی با خداوند دارم، ولی این کافی نبود.
دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با خانم ناتاشا راجو و داستان مسلمان شدنش آشنا خواهیم شد. پس تا آن زمان، بدرود.
الحمدلله Allah loves me, Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. صراطا مستقيم الحمد لله 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 I'm a Muslim
دوستان عزیز، زرارة ابن اعیون که از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام هست میگه: خوش نداشتم به طور مستقیم درباره رجعت از امام باقر علیه السلام بپرسم، لذا یک مسئله ظریف که پرسش مرا نیز در بر میگرفت مطرح کردم و گفتم: فداگر شوم، مرا آگاه کن نسبت به کسی که کشته میشود آیا او مرده است؟ حضرت فرمودند: خیر، مرگ است و قتل چیز دیگر. به حضرت گفتم: کسی کشته نمی شود مگر اینکه می میرد. امام علیه السلام فرمودند: ای زراره، گفتار خدا را از گفتار تو راستگوتر می دانم، زیرا در قرآن بین این دو فرق گذاشته است. در آیه 144 سوره آل عمران می فرماید: پس آیا اگر او بمیرد یا کشته شود؟ و در آیه 158 همین سوره می فرماید: و اگر بمیرید یا شهید شوید به سوی خدا محشور خواهید شد. پس این چنین نیست که تو می گویی ای زراره،
بلکه موت چیزی است و قتل چیز دیگری. حضرت باقر علیه السلام سپس آیه 111 سوره توبه را تلاوت نمود که خداوند از مؤمنان در مقابل بهشت جان و مالشان را می خرد. زراره می گوید: من گفتم خداوند می گوید کل نفس ذائقه الموت، هر کسی مرگ را می چشد. آیا شما نظرتان این است که کسی که کشته شود مرگ را نمی چشد؟ حضرت فرمودند کسی که با شمشیر کشته می شود مانند کسی نیست که در بستر می میرد. کسی که کشته می شود بار دیگر قطعا به دنیا رجعت می کند تا مرگ را بچشد.
الله حين أرتل الآيات وتذوب روحي في خشوع صلاتي
الله حين أرتل الآيات وتذوب روحي في خشوع صلاتي
ينهال فيض النور بين جوانحي تزدان بالذكر الجليل حياتي
الله حين أرتل الآيات وتذوب روحي في خشوع صلاتي
قد نزلت آياته تنزيلا فغدا لمن ضل السبيل دليلا قد نزلت آياته تنزيلا فغدا لمن ضل السبيل دليلا كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا
الله حين أرتل الآيات وتذوب روحي في خشوع صلاتي
ينهال فيض النور بين جوانحي تزدان بالذكر الجليل حياتي.
قرآن دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای علوی آماده پخش است. ما هم به اتفاق شما مشنویم.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما قرآن دوستان گرامی. دوستان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که به سوره ملک تبارک هم گفته می شود. نامگذاری این سوره به ملک و تبارک به دلیل وجود این دو کلمه در نخستین آیه آن است.
تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر.
دوستان، هدف اصلی سوره ملک را بیان عمومیت ربوبیت خدا برای تمام عالم و انذار به معاد دانستند. این سوره با تبریک و تحسین خداوند در مورد فرمانروایی و حاکمیت و قدرت مطلقه او آغاز می شود و در آیه دوم آفرینش و مرگ و حیات را در جهت آزمایش الهی و انتخاب اسلحه ذکر می کند. آیات اول و دوم این سوره را از آیات مشهور سوره ملک دانستند. در فضیلت تلاوت این سوره آمده است هر کس در شب سوره ملک را قرائت کند اجری مانند احیای شب قدر خواهد داشت. تبارک به معنای صدور برکات بسیار زیاد از ناحیه خداوند است. نامهای دیگری از جمله مانعه به معنای جلوگیری کننده، وافیه به معنای نگهدارنده، منجیه به معنای نجات دهنده و مناعه به معنای بسیار بازدارنده به این سوره داده شده است. علت این نامگذاری ها را حفظ قاریان و عاملان به سوره ملک از عذاب قبر و نجات از آتش دوزخ دانستند که در روایات به آنها اشاره شده است. الله الله
جایگاه و نقش اهل بیت علیهم السلام در ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی به ویژه تفسیر قرآن کریم نقش کلیدی و اساسی در تبیین حقایق قرآنی است. این امر مهم همزمان با نقش تأثیر گذار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در تفسیر آیات قرآن و تربیت مفسرانی گرانقدر از صحابه از جمله حضرت علی علیه السلام به عنوان صدر المفسرین و آگاه ترین اشخاص به ظاهر و باطن قرآن آغاز می شود. حضرت علی علیه السلام به عنوان یک شاگرد ویژه که تمام مسائل وحی و شریعت را از رسول خدا آموخته بود، خود به تربیت مفسران پرداخت و به گونه ای در فرهنگ و دانش آن عصر نفوذ نمود که هیچ یک از صحابه دارای هر دانش و منصبی که بودند خود را بی نیاز از ایشان نمی دیدند. بزرگترین مفسران صحابه پس از حضرت علی علیه السلام مانند ابن عباس، ابن مسعود و ابی ابن کعب و علم بی نظیر آن حضرت اعتراف نمودند، بلکه در بسیاری از موارد علم تفسیر خود را وامدار ایشان می دانند. با عنوان مثال ابن عباس می گوید تمام آنچه را از تفسیر فرا گرفتم از علی ابن ابی طالب علیه السلام است.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرا بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین.
تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزا شده.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
دوستان عزیز، لطفاً در بخش بعدی برنامه هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 267 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
Oh, 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 oh
اکسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطره‌ای تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه، آیه 267 از سوره بقره جزء 3. با هم بشنویم.
یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
ای کسانی که ایمان آورده اید، انفقو، کمک کنید، انفاق کنید، من طیبات ما کسبتم، از پاکیزه ترین چیزهایی که به دست آورده اید، از چیزای پاکیزه‌ای که به دست آورده اید، و من ما اخرجنا لکم، از آنچه ما برای شما از زمین رویاندیم انفاق کنید، چه از چیزای طبیعی، میوه‌ها، چیزایی که از زمین رویاندیم، چه از درآمدهای پول، چه پول نقدی، چه چیز جنسی، برنج و روغن، چه اخرجنا لکم من الارض، چه چیزایی که ما از زمین آوردیم بیرون، مثل میوه‌ها، گندم، نمیدونم برنج، خرما، چه چیز جنسی، مواد جنسی میخواد بدید یا پول نقد، طیبات میخواد، هر چی میدید، چه جنس باشه، چه پول نقد، چیز طیب باشه، دلپسند باشه. ولا تیمم الخبیث، تیمم یعنی قصد، قصد چیز بد نکنید، نگید چیزایی که فاسد میشه، ترشیدنیه، پوسیدنیه، رنگش از مد افتاده، شکلش کوتاه بلنده، چیزایی که از گردون خارجه، به فکر اینا نباشید. چرا؟ به خاطر که ولستون به آخرتی، اگر خودت باشی نمیگیری. یعنی اینجا آیه وجدانه، چون که آیه قبلم توش وجدان بود، ایود دا احدکم، وجدانن خودت بودی این کارو میکردی، دوست داری پیر باشی یا مش بچه پیر کوچولو داشته باشی، تکیگاه زندگی یا باغ باشه، باغت بسوزه، دوست داری؟ خودتو وجدانم قضاوت کن. اینجا میگه که ورستون به آخذی، تو خودت اگر فقیر بودی حاضر بودی این چیزی که مورد رغبت نیست بدن حاضر بگیری؟ ولستون به آخذی، خودت باشی نمیگیری. الا ان تغمزو، بله میگه که اغماز کنین، یعنی استیصال و فقر، ممکنه انسان سرما بخوره، فرش پر از خاک و کثیف هم بندازه روش به جای پتو و لحاف، او استرار طوری نیست، الا ان تغمزو، میگه که اغماز کنید، از استیصال و اغماز استفاده کنید میشه، ولی اگر در حال شرایط عادی باشه، حد تباسی، خودت باشی نمیگیری اینا. وعلم ان الله غنی حمید. عرض کنم با حضور شما که امام باقر علیه السلام میفرماد بعضی از مسلمان ها درآمدهای حرامی داشتن، مثلا از ربا، از اختلاس، رشوه، رانتخاری، یه درآمدای ناجوری داشتن، از اون پولا برزا پاش میکردن. این آیه نازل شد که فرمود که ای کسانی که ایمان آوردید، اگر میخواید کمک کنید از پولای حلال بدید، پول حرام ندید. هدف از انفاق رهایی از بخل، نه رهایی از اشیاء بی ارزش. آخه افرادی جنسای خونهشون رو میبخشن چون میخوان از دستش خسته شدن. بنده من تو کتابخونه یه مش کتاب دارم که اینا مورد مطالعه نمی، میگم آقا بده به کتابخونه، میخوام از دست این کتاب آزاد شم. اسلام که گفته انفاقو، یعنی خودتو از بخل آزاد کن، نه خونه تو از چیزایی که رنگ و آب دیگه نداره، میخوای کارمندای شهرداری بیان ببرن. رهایی از بخل مهمه، نه رهایی خونه از چیزای بی ارزش و نامطلوب. در انفاق تفاوتی بین پول نقد یا کالا نداره، چون میگه کسبتم اخرجنا، چه پول نقد باشه کسبتم، چه اخرجنا از زمین، مثل خرما و نمیدونم گندم و جو و میوه و اینا باشه. بخشش باد آورده ها مهم نیست، بخشش از دسترنج مهمه. طیبات ما کسبتم، چی رو با زحمت دروردی، این مهمه، چون چقدر جون کندی. باد آورده رو خب بادم میبره. در انفاق کرامت محرومان باید حفظ بمونه، نه که خبیث نده، میگه به فکر خبیث هم نیفت، نمیگه ولا تنفق الخبیث، میگه ولا تیمم، و تیمم یعنی اصلا فکرش هم نکن. به چقدر اسلام در تربیت نمیگه چیز فاسد رو به فقیر نده، میگه به فکرش هم نباش، تیمم الخبیث. وجدان انسان بهترین معیار برای شناخت خوب و بده. اگر خودت شما فقیر بودی، این لباسه بودی دادن، حاضر بودی بگیری؟ وجدان، یعنی اگر گفتن آیات وجدان، تو قرآن آیات زیادی داریم برای وجدان. یه سری آیات میگه و انتم تعلمون، و انتم تعلمون، خودت هم میدونی، یا این وجدانه. ولستم به آخذی، خودت بودی نمیگرفتی. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی، حاضر